خبر.
8 صبح به وقت رادیو اقتصاد. توقیف شناور حامل سوخت قاچاق در آب‌های قشم. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از توقیف یک فروند شناور حامل 18 هزار لیتر سوخت قاچاق در آب‌های جزیره قشم خبر داد. قهرمانی گفت با هماهنگی مقام قضایی، ماموران پایگاه دریابانی قشم پس از شناسایی یک فروند لنج حامل سوخت قاچاق در سواحل این جزیره آن را توقیف کردند. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود ارزش تقریبی سوخت‌های کشف شده از این شناور 103 میلیارد ریال است. قهرمانی گفت قاچاقچیان قصد داشتند در پوشش شناور صیادی و با تعبیه مخزن اضافه در عرشه این محموله سوخت قاچاق را به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس منتقل کنند که ناکام ماندند. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اضافه کرد مبارزه با قاچاق به ویژه قاچاق سوخت اقدامی اثر بخش برای صیانت از اقتصاد کشور است و در همین راستا عموم مردم می توانند در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت قاچاقچیان مراتب را به قرارگاه عملیاتی پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت استان هرمزگان اطلاع دهند.
شرکت تولیدی شیشه‌های ایمنی بهنور با ربع قرن تجربه در زمینه تولید انواع شیشه خودرویی، شیشه‌های صنعتی و لوازم مکانیکی با کیفیتی برابر با استانداردهای روز دنیا و با تکیه بر توانمندی کادر مجرب خود توانسته است در بومی سازی این صنعت در کنار خودروسازان خوش بدرخشد. برانیم تا برای مردم میهنمان پیوسته افتخار آفرین باشیم. شناسنامه بهنور، کیفیت و نوآوری.
کیفیت و تخصص را از گذشته دور آموخته ایم. سیمان شرق، ساخت سازه های محکم و استوار از گذشته دور تا کنون. در این سالها کیفیت رمز ماندگاری ماست. سیمان شرق، پیشتاز در کیفیت، پایدار در توسعه.
چیر جذبی شغل مستقیم مهرسل. مهرسل متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021-8364.
ما به همراه خانواده هزار نفری خود نیم قرن است در مسیر پیشرفت و تعالی باقی مانده ایم. شرکت رینگسازی مشهد، تولید کننده رینگ، رام و بدنسازی خودرو.
به بخش دوم برنامه روز از نو رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. همچنان در خدمت شما هستیم. ساعت 8:05 دقیقه است تا انشالله تا ساعت 8:40 دقیقه یک موضوع مناسبتی هم داریم. در مورد ویژگی های یک قهرمان داریم صحبت میکنیم که آقای زنده‌دلان بیشتر راجبش صحبت میکنن و از شما میخواییم که مشارکت داشته باشید در مورد این موضوع با ما با شماره پریبک 30367 و تلفن 2265-2525. آقای زنده‌دلان بفرمایید.
خواهش میکنم. ممنونم که با بخش دوم هم همراه هستید تا ساعت 8:40 دقیقه صبح. اما میگن که قهرمان ها صالح و با اعتماد به نفس هم هستند. به گفته بزرگی قهرمانان دارای دو ویژگی اساسی هستند که اونها را از غیر قهرمانان جدا میکنه. اونا با ارزش های خودشون زندگی میکنن و مایلن از این ارزش ها محافظت کنن. ارزش ها و اعتقادات شخصی اونها، شجاعت و عزم برای تحقق ریسک و حتی خطر به منظور پیروی از اصولشون بهشون میده. قهرمانان حتی در مواجهه با ترس باز هم ادامه میدن. و ما کسی رو داریم که چون اهل معامله با خدا بود قهرمان مردم شد، و اون که جز خدا رو نمیبینه ترس رو نمیشناسه. چیزهای معمولی برای کسی با ذهنیت یک قهرمان اصلا قانع کننده و کافی نیست. قهرمان ها همیشه افکار بزرگ در سرشون می پرورونن. اونا در مقیاس های بزرگ حرکت و عمل می کنن. تمرکز 100% روی کار خودشون دارن. انضباط رو برای خودشون امری واجب می دونن و البته مثل قهرمان ها فکر می کنن. شما هم با 22-65-25-25-30-36-37 با ما همراه باشید تا 8:40 دقیقه صبح راجع به قهرمان به ما بگید.
همه ما در دارت و خودمون که سایی رو میشناسیم که الگو هستم و از نظر ما به عنوان یک قهرمان محسوب میشن. این قطعا ویژگی هایی دارن که افراد دیگه از این ویژگی ها برخوردار نیستن. دیدگاه و نظر این افراد نسبت به جامعه از هم متفاوت است. اینه توانمندی های بلغوهی دارند و قابلیت بسیار زیادی دارند و از همه مهمترین افراد در مواجهه با خطر هیچ وقت خطر نمی‌ترسند و در مواجهه با شکست هم سعی می‌کنند که شکست رو تبدیل به پیروزی کنند. تمام این حرفایی که گفته شد صدق میکنه با سردار شهید جناب سردار سلیمانی که ایشون واقعا قهرمان ملی ما بودن. روی شاد با تشکر از برنامه خوبتون.
هر شهیدی چون سلیمانی بود یک قهرمان در کشور ایران زمین. قهرمانان بزرگی در میان جمع جانبازان ایرانی ببین. قهرمانان جمع سردان و همه خدمتگزاران در راه آیین پاک انبیا. آرزوی عاقبت خیری نماییم بهر ایرانی و ملت در درگاه خدا. همه مردم ایران واقعا قهرمانان، مخصوصا شهدا ما و جانبازامون. با تشکر گلکار.
سپاس از تماستون. اما بریم سراغ پیام ها. 3036-37 خانم زهرا زاهدی از مشهد برامون نوشتن ویژگی های یک قهرمان. او مثل خورشید گرما بخش زندگی است. شهامت، خلاقیت، ابتکار عمل، رویش کمک و نجات انسان هاست. دارای دل بزرگ، دید وسیع و پهناور، قدم های استوارش زمین را به لرزه وامی دارد. دست هایش معجزه می کند و وجودش عطر زندگی است و شاکر مخلص خداوند است. ۹۳۳۱۳ نوشتن قهرمان کسیه که مدعی نمیشه، احساس مسئولیت میکنه، به جای بیان احساس مسئولیت به اون عمل میکنه و خلاصه قهرمان کسیه که دنبال قهرمان شدن نیست.
ستاره با به شهر یار جام سبز سلام وطن سرخ از مرام هنوز عشقی که در چشمت به ما آرام پیام
چیزی که از شما طلب میکنم در این جمع اینه که آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟ این رو میخوام جواب بدید. از شما سوال میکنم آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟
اللهم انا لا نعلم منه الا
مراجعه میکنن به من و به هر کسی که فکر میکنن میتواند اونها را به میدانهای شهادت اتصال بدهد، بدانید شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر کسی شهید بود شهید میشود. اگر از کسی بوی شهید را استشمام نکردید او ولو کشته شود شهید نیست. شهید اون کسی است که وقتی او را میبینید، سخن او را میشنوید، در محفل او حضور پیدا میکنید، با او رفاقت میکنید، مجالست میکنید، بوی شهادت از او استشمام کنید.
به خانه دل با از آن یارا
چهار. دوستان عزیز شنونده برنامه روز از نو، قرار مصاحبه و گفتگو دارم در اینجا با آقای ساسان فلافر، کسی که کارگردانه و این روزها خاطرات آن مردی که از تلویزیون داره پخش میشه در مورد سردار سلیمانی رو ایشون تولید کردند در مورد یه قهرمانه داستان. بریم ببینیم که از نظر ایشون قهرمان چه ویژگی رو داره.
سلام
خوب هستی؟ قربان شما، ممنونم. ببخشید.
سلام
حالتون چطوره؟ خوب هستی؟ آقای ساسان فلافر.
بله در خدمت.
روحانی.
بله.
چند سالتونه؟
من 28 سالمه.
چی شد دست به دوربین و کارگردان و مستندساز شدیم؟
از همون ساله اول حوزه با یکی دو تا از دوستانم خیلی دوست داشتیم که اهل سینما بشیم و فیلم بسازیم. خیلی تلاش کردیم، سختی‌های مختلفی هم سر راهمون بود، اما بالاخره موفقیت‌های کوچیکی به دست آوردیم و تونستیم کارهایی رو تولید کنیم.
یک مستندی داره پخش میشه این روزها به نام خاطرات آن مرد. 10 قسمت هست. از کی پخش شده این؟
فکر میکنم 4 یا 5 همین ماه شروع پخش کرده.
شبکه‌های مختلف هم پخش میکنن. 6
شبکه 1، شبکه خبر، شبکه مستند و تمام شبکه‌های استانی دارن مستند رو همزمان پخش میکنن.
بله. 10 قسمت 22 دقیقه‌ای هست و کارگردان این مستند فاخر و همچین جذاب آقای فلافره. آقا چی شد رفتین سراغ خاطرات آن مرد؟ نمیدونم، خاله غزاله، پیرمرد کشاورزی که آبیاری میکرد به سواله شما جواب میداد، خاطره گویی میکرد.
حاج قاسم زاده کرمان، شهرستان رابر و قنات ملک هست. خیلی مهم بود که کسانی که حاج قاسم رو از کودکی دیده بودن تا الان ما بریم باشون صحبت بکنیم، اون روستا تماما خاطرات حاج قاسمه. در و دیوار خونه ها که نگاه بکنید، خیلی از اون خونه ها رو حاج قاسم برای مردم مستضعف اون روستا ساخته. مسجد اون روستا، مسجد اون جاییه که خونه مردم بوده و حاج قاسم اومده دونه دونه از اینها خریده و رضایت گرفته که فیلمش هم هست. سراغ تک تک این آدم ها میرفت، مشکلاتشون رو ریز به ریز متوجه میشد و حل میکرد.
حتی در دورانی که سردار بود،
یه کسی هست آقای معمار درودی، بهش میگن معمار حاج قاسم. ایشون خودش میگه که حاج قاسم هر جای دنیا که بود به آقای درودی زنگ میزد، چون کسانی رو داشت که پیگیری بکنن، کسی مشکل نداشته باشه. بعد ایشون به آقای درودی زنگ میزد، مثلا سقف خونه فلانی داره نمیده، برو درست کن، من پولشو برات میریزم.
چرا رفتین سراغ یک قهرمان؟ مگه شاخصه یک قهرمان چیه که شما این رو در حالا وجود سردار دیدید؟
ببینید، اگر واقعا داریم در مورد یک قهرمان صحبت میکنیم، به قول من در مورد یک مرد صحبت میکنیم. به این کلید واژه مرد خیلی برای من مهم بود، چون خیلی اسمشون مرده ولی اون مردانگی رو ندارن، اون پهلوانی رو ندارن. حاج قاسم این همه این صفات رو داشته و نمیشه فقط در موردش صحبت کرد، باید دید. من سعی کردم به اندازه خودم توی این 10 قسمت یه بخش کوچیکی از این مردانگی، از این پهلوانی و از این قهرمانی حاج قاسم، یک زاویهش رو نشون بدم. حاج قاسم کسی نبود که فقط سلاح دستش بگیره و فقط در جنگ باشه. حاج قاسم بین مردم هم ویژگی هایی داشت که هر کسی نداره و تمام این ویژگی هاست که حاج قاسم رو برای ما حاج قاسم میکنه.
دقیقا.
مردم اون روستا میگن ما حاج قاسم رو تو روستا با لباس نظامی یک بار هم ندیدیم. اصلا دنبال این دیده شدنه نبود. چون دنبال دیده شدن نبود، به تعبیر آقا توی همین دیدار اخیرشون، باعث شد که خدا یه کاری کرد که همه دنیا او رو ببینن و دیگه نشه ازش چشم‌پوشی کرد.
آقای فلافه خیلی متشکرم ازتون.
سلامت باشید.
بازم در مورد حاج قاسم قرار مستند بسازید یا نه؟
من خودم واقعیت خیلی دوست دارم و اعتقاد شخصی من، بعضی از دوستانم این رو تایید میکنن، اینه که این ما نیستیم که انتخاب میکنیم در حوزه شهدا مستندی رو در موردشون بسازیم، اونها انتخاب میکنن که ما بریم سراغشون.
خوشا به سعادتتون که حاج قاسم شما رو انتخاب.
سلامت باشین.
درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم از خاطرات آن مرد.
شنونده یه روز از نو هستید از رادیو اقتصاد، ساعت 8:18 است. متشکریم که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. در ابتدای برنامه قول دادیم که در مورد اجرای طرح تامین مالی زنجیره‌ای که به هر یک تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت سمت، بانک مرکزی و 7 بانک عامل برای اجرای طرح تامین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی برگزار شده، حتما صحبت بکنیم و داستان رو بدونیم که چی هست. همین لحظه ارتباطمون برقراره با جناب آقای مهندس مشتبه نقدی، معاون دفتر محیط کسب و کار وزارت سمت. آقای مهندس سلام، عرض ادب، صبحتون بخیر باشه. آقای مهندس نقدی، صدای بنده رو میشنوی؟ خب اجازه بدیم ما تماسمون رو کنترل بکنیم ببینیم ارتباطمون برقرار هست یا خیر. خب ارتباطمون برقراره با جناب آقای مهندس مشتبه نقدی، معاون دفتر محیط کسب و کار وزارت سمت. آقای مهندس سلام، صبح عالی بخیر باشه.
سلام سر خانم، صبحتون بخیر. عرض ادب دارم خدمت سرکار و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکریم بابت این فرصتی که به برنامه ما داریم. ما می‌خوایم در مورد جزئیات این تفاهم نامه‌ای که بین وزارت سمت، بانک مرکزی و 7 بانک عامل دیگه برای اجرای طرح تامین مالی زنجیره بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی امضا شده بیشتر بدانیم. در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم، انجام وظیفه می‌کنم. ببینید در تاریخ 29/9 بانک مرکزی نتیجه زحماتی که دوستان یکی دو سال گذشته کشیده بودن در قالب دستورالعمل ارائه خدمات تعیین موجی زنجیره تامین رو به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
بله.
خب توی وزارت صنعت مدن تجارت هم با توجه به اینکه یکی از برنامه‌های مهم جناب دکتر فاطمی امین از همون روزهای ابتدایی که ایشون شروع به کار کردن بحث تأمین مالی زنجیره تأمین بود و اثر بخش بیشتر منابع بانکی، این موضوع تقریبا از 3 ماه پیش تو دستور کارمون قرار گرفته بود و جلسات موثری با بانک مرکزی و وزارت امور استثمار دارایی که در حقیقت هر 3 تا رکن استثمار دولت هستن برگزار شده بود که خدا رو شکر نتیجه زحمات رو تو این یکی دو هفته اخیر هم در قالب اون تفاهم‌نامه هم در قالب ابلاغ دستور بانک مرکزی مشاهده شد. خب اتفاقی که میفته الان توی دستور بانک مرکزی ابزارهایی رو مثل فرات، مثل صفحه الکترونیک، مثل اوراق گام و دوشش اعتبار اسنادی در دسترس متقاضی هم داریم که بتونن به صورت اعتباری تامین مالی زنجیره خودشون رو پیگیری کنن و این موضوع خیلی بیشتر از قبل عملیاتی شده.
بله جان مهندس، ویژگی های این تامین مالی اصلا تعریفش چگونه است که این در واقع این تامین مالی زنجیره‌ای؟ یه مقدار مصداقی تر صحبت بفرمایید برای شنونده های ما.
ببینید من مثال میزنم خدمتتون رو یک زنجیره خاص. حالا ما توی وزارت صنعت و تجارت هدف گذاری که کردیم روی 7 تا صنعت هست به صورت خاص، صنعت فلزات اساسی زنجیره فلزات اساسی.
بله.
تجهیزات و ماشین‌آلات به عنوان یک صنعت مادر که خیلی حائز اهمیت هست وقتی سرمایه گذاری، صنعت لوازم خانگی، صنعت خودروسازی و قطعات، صنعت انبوه‌سازی با توجه به برنامه‌های مشترکی که وزارت صنعت و وزارت مسکن دارن، صنایع شیمیایی پتروشیمی و نهایتا صنایع غذایی کشور. ولی این 7 صنعتی که انتخاب شده ناقی بقیه صنایع نیست. یعنی به عنوان مثال عرض می‌کنم اگر زنجیره‌های توی صنعت نساجی کشور به صورت پایلوت بخواه روی موضوع ورود پیدا بکنن، وزارت صنعت حتما استقبال میکنن. یه مقدار اهمیت ورود به این صنایع بیشتر بود. حالا تو این صنایع قبل از این چه اتفاقی میفته؟ ما مثلا توی صنعت شوینده به یه زنجیرهای مناسبی رسیدیم. قبل از این شرکت های پالایش برای تولید خودشون جدا درخواست تسهیلات داشتن از شبکه بانک.
بله.
در ادامه محصولات پایشون رو به شرکت های شیمیایی تولید کننده محصولات پای شیمیایی میفروختن، اونا محصولاتشون رو به شرکت های تولید کننده مواد شوینده میفروختن و اونا محصولات خودشون رو به شرکت‌های پخش و بعد از اون هم در فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اختیار ما شما به عنوان مصرف کننده نهایی قرار داد. اینجا می‌بینیم توی همین زنجیره 5 تا بنگاه استفاده مختلف 5 بار درخواست تسهیلات منابع بانکی داشت.
خب پس آقای مهندس، مقدار این ارتباطمون ظاهراً قطع شد. من می‌خواستم اینو بپرسم از آقای مهندس که در واقع میشه گفت این دریافت تسهیلات قدری شفاف‌تر میشه و بنگاه‌ها نمیتونن برای یک موضوع حالا چند تا وام دریافت بکنن و همینطور فکر می‌کنم به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم فرایند تأمین مالی بنگاه‌ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات صورت می‌گیره، همونطور که اشاره کردن که حالا محصولات رو ارائه میدن به فروشگاه‌های زنجیره‌ای و جریان تولید کاملا مشخص هست. آقای مهندس ارتباطمون برقرار، صدای بنده رو می‌شنوید؟ خواهش می‌کنم بفرمایید.
فکر می‌کنم رو اون بحث زنجیره که 5 حلقه مختلف درخواست تسهیلات بانکی داشتن.
بله.
و این درخواست‌ها فرض فرمایید که تو همه زنجیره‌های تولیدی کشور باعث شد که فشار تقاضا به شبکه بانکی به وجود بیاد و تخصیص دهین منابع اتفاق نیفته. الان اتفاقی که میفته از طریق ابزارهایی که قابلیت انتقال اعتبار دارن و این ابزارها مستدار هستن، مثل برات الکترون، مثل صفحه الکترون، مثل اوراق گواهی اعتبار مولد یا گام، این امکان رو داریم که هر 5 حلقه هر زنجیره رو بتونیم تامین مالی کنیم توی مدت زمان 2 ماه یا 3 ماه. مزیت هم اینه که دیگه جداگانه هر دو این حلقه‌های زنجیره موظف نیستن که هزینه تامین مالی داشته باشن، بهای خام شده محصولشون بره بالا، خودشون رفتن اقدام میکنن برای دریافت تسهیلات.
و در واقع نیاز به نقدینگی بنگاه ها نیست.
کمتر میشه. نمیشه. قطعا نیاز به نقدینگی هم بنگاه ها دارن، مواسط رو وقت موضوع انرژیشون حذف نشدنی اینا بالاخره بخشی از بهای خام شده محصولشون رو تشکیل میده. ولی به اون سمت میریم که اون بخشی از نیاز بنگاه ها که در قالب مطالبات فروشنده یا تعهدات خریدار، حالا بستگی به این داره که ابزارها مبتنی بر عملیات باشن یا عملیات محکوم، این دو تا ادبیات توی نظام تامین مالی زنجیره‌ای تعریف شده، بستگی به این میشه این تعهدات رو از طریق حساب‌های پرداختنی بنگاه و یا مطالبات فروشنده را از طریق خرید دین حساب‌های دریافتنیش تأمین مالی کرد و این زنجیره‌ها رو ارتباط مالیشون رو با هم تقویت کرد.
بسیار عالی. جناب آقای مهندس نقدی، فکر می‌کنید که بنگاه‌های اقتصادی چقدر استقبال بکنن از این طرح و از این توافقنامه؟
ببینید، یه اتفاقی که میفته توی شرایط تورمی، یکی از مشخصاتش اینه که دسترسی بنگاه‌ها به منابع نقد محدودتر میشه.
بله.
این همه جای دنیا هست و معمولا تجربه نشون داده که توی شرایط تورمی که خب ما باش مواجه هستیم توی سالیان اخیر، بنگاه‌ها تمایل دارن از روش‌های متنوع تأمین مالی استفاده بکنن. وقتی که تنوع ایجاد بشه برای تأمین مالی و سیاست‌گذار که اینجا بانک مرکزی و وزارت هم هستن، اون ایجاد تنوع رو انجام بدن که به خوبی انجام شده امروز، بنگاه‌ها استقبال می‌کنن. تنها نکته‌اش اینه که نیاز به اقدامات ترویجی و آموزشگری هستش. خب بنگاه‌ها آشنا نیستن، تو این دو سه ماه اخیر هم جلسات زیادی برگزار شده، حتما نیاز هستش که با همکاری انجمن‌ها، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی که ما از همینجا کمک می‌طلبیم از دوستان و خودمون هم اعلام آمادگی می‌کنیم. بانک مرکزی هم انصافاً روی موضوع بسیار کلام وقت گذاشته و اعلام آمادگی کرده. حتما جلسات آموزش رو می‌ذاریم که بنگاه‌ها با این ابزارها آشنا بشن و بدونن که برات الکترونیکی داره احیا میشه برای ضایعات شبکه بانکی چه ظرفیتی داره که بسیار ابزار مناسبی، همینجوری استوارات اسنادی داخلی اوراق بانک و بقیه ابزارهایی که توی ماده 16 دستورالعمل ابلاغ بانک مرکزی به صراحت بهشون اشاره شده.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای مهندس مجتبی نقدی، معاون دفتر محیط کسب و کار وزارت سهام. امیدواریم که با این تفاهم نامه و این اتفاق جدید کسب و کارها رونق بیشتری بگیره و درد سرهای بنگاه های اقتصادی کمتر باشه به لحاظ گرفتن تسهیلات و باز پرداختشون. خیلی متشکریم از شما، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
سلام و وقت بخیر میگم به شما، صبح روز دوشنبهتون بخیر باشه. همچنان شنونده برنامه روز از نو هستید و این ساعت با بخش سرتیتر روزنامه‌های اقتصادی امروز، 13مین روز از دی ماه 1400. خب سرتیتر روزنامه‌های امروز رو با آفتاب اقتصادی شروع می‌کنیم. به نقل از دادستان کل کشور، اجازه ندهید افراد خائن خنجر خود را بر پیکر اقتصاد کشور وارد کنند. قاچاق کالا برای عده محدود منافع زیادی دارد، اما برای کشور سهم مهلکی است و به تعبیر مقام معظم رهبری، قاچاق همچون خنجری است که از پشت بر پیکر اقتصاد کشور وارد می شود. بریم ادامه و با ابرار اقتصادی همراه بشیم. اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از امروز، که خب همونطور که در این سرتیتر هم گویا بود، قانون مالیات بر ارزش افزوده از امروز در سراسر کشور به دستور سازمان امور مالیاتی کشور وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرایی خواهد شد. اما روزنامه اسکناس: معادن کشور چشم انتظار ورود فناوری. از روزنامه اقتصاد ملی هم بگم براتون: اجاره خانه به نرخ دلار، بازی جدید دلال در بازار مسکن. رسیدیم به ایستگاه روزنامه امروز که روی صفحه اول این روزنامه تصویری بزرگ از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هست با این عنوان: تبلور شجاعت و تدبیر در یک قهرمان. بریم ادامه. روزنامه تجارت: قوانین برزمین مانده مالیاتی. اصحاب رسانه تجارت اومدن از پیامدهای زیانبار بیتوجهی به قانون پایانه های فروشگاهی گزارش دادن. از روزنامه دنیای اقتصاد هم بگم براتون: دست مرعی نابازار در بورس، متهم اصلی خروج سرمایه از تالار چیشه‌ای کیست؟ از آخرین روزنامه امروز هم بگم براتون: روزنامه روزگار، به نقل از وزیر نیرو، برنامه‌ای برای افزایش تعرفه آب نداریم. ممنون از اینکه شنونده بخش سرتیتر روزنامه‌های اقتصادی امروز دوشنبه بودید. از من تا فردا خدا نگهدار، برمیگردیم و با همکارانمون در استودیو همراه خواهیم شد.